روز پنجم به آخر رسید. پنج روز دیگر برای کار باقی است. نیمه اول این دوره پایان یافت. آنچه که رفت رفته است. آنچه که باقی است مهمتر است. انسان عاقل همیشه از زمان باقی مانده بهترین استفاده را می کند. این پنج روز روزهایی با ارزشی برای شماست. تعدادی از دانشجویان هنگامی که به چنین دوره‌ای می آیند در ابتدا کمی سردرگم باقی می مانند. زیرا ایده های مختلف از مراقبه دارند. مراقبه باید این طور باشد، مثل این باشد. مراقبه باید با ذکر باشد، با تجسم باشد، با تصور باشد، با اندیشه باشد. و ببین، هیچ کدام از آنها در اینجا نیست. تنها از ما خواسته شده است که تنفس را مشاهده کنیم. تنفس را. و حالا هم این حس ها اینجا چه می کنیم؟ سردرگمی وجود دارد. اما روز به روز بخشی با گوش دادن به صحبت‌های شبانه داما، قسمتی با سوال کردن از استادیار و جواب گرفتن، اما بیشتر به دلیل تمرینی که می‌کنی، به خاطر تمرین خودتان درک می‌کنی که چیز منطقی در این تکنیک وجود دارد، نه اینکه سردرگمی از میان رفته باشد، اما حداقل با رسیدن به روز پنجم فرد احساس می‌کند که می‌خواهد این تکنیک را منصفانه امتحان کند. با وجود اینکه همه چیز کاملا تازه به نظر می رسد و هرگز چیزی راجع به این نوع مراقبه نشنیده است، با وجود این تصمیم می گیرد که این تکنیک را بی‌طرفانه آزمایش نماید و برای آن کار می کند. متوجه شدیم که بعد از پنج روز بیشتر دانشجویان خیلی جدی شروع به کار می کنند. بسیار جدی. آنچنان که تکنیک از شما می خواهد که کار کنید. درک درستی از این تکنیک داشته باشید که چه انجام می دهید و چرا انجام می دهید. این آیین و مراسم و تشریفات مذهبی نیست که از بالای سر تا نوک انگشتان پا را دور بزنید و اکنون از امشب در هر دو جهت کار می کنید. از نوک انگشتان پا تا بالای سر در هر دو جهت حرکت می کنید. این آیین و مراسم مذهبی نیست. بودایی بالای ابرها وجود ندارد که دفترچه‌ای از خصوصیت‌های هر دانشجو داشته باشد. چند دور را این دانشجو رفته است؟ آقای الف چند دور؟ آقای ب چند دور؟ خانم سین چند دور؟ هرچه تعداد دورها بیشتر دروازه‌ای بزرگتر باز خواهد شد. چنین چیزی وجود ندارد. چنین چیزی وجود ندارد. کسی نیست که برای شما دروازه ها را باز کند. باید خودتان دروازه درونیتان را باز کنید. باید در را کوبید و در برایتان باز خواهد شد. در بهشت درونی را، در سطح برهمانی درونی را، درب حقیقت نیبانای درونی را به کوبی. هر فردی باید کار کند. مقصود از حرکت از سر تا پا و از پا تا سر پرورش نیروی آگاهی است. نه فقط آگاهی از واقعیت در لایه سطحی ذهن که در رابطه با هر یک از دریچه های حسی است، بلکه واقعیت در عمق ذهن. وقتی با حس های بدنی شروع به کار می کنی، به لایه های عمیق تر ذهن می روی. آنچه ضمیر ناخودآگاه خوانده می شود در واقع هرگز ناآگاه نیست و همیشه از حس ها در بدن آگاه است و به طور پیوسته به آنها واکنش نشان می دهد. اگر حس خوشایند باشد، آنگاه با چسبیدن به آن و با حرص و آز واکنش نشان می دهد و اگر حس ناخوشایند باشد، با بیزاری و تنفر واکنش نشان می دهد. این الگوی عادت عمیق ترین سطح ذهن شده است که همیشه زندانی این الگوی عادت کورکورانه باقی می ماند. آنچه شخص در لایه سطحی ذهن درک می کند برای این عمیق ترین لایه ذهن بی‌معنی است. به طور عقلانی هر کس می داند که نباید عوامل منفی ایجاد کند. هر عامل منفی در جهت مخالف آرامش من است، در جهت مخالف تعادل من است، خوب نیست. اما این فهم عقلانی کمکی به آمازه این نمی کند. سد بزرگی بین این دو است. حالا این تکنیک کمک می کند تا این سد شکسته شود. آنچه که در عمیق ترین سطح ذهن احساس می شود، حس خوشایند، حس ناخوشایند، حالا با تمامی ذهن احساس می شود. تمامی ذهن بیدار است. به واقعیت حس ها در بدن آگاه است. آنچه که به وسیله لایه سطحی ذهن فهمیده می شد که به عوامل منفی واکنش نشان نده. حالا با عمق ذهن فهمیده می شود. این سد شکسته شده است. 25 قرن پیش تعداد زیادی تکنیک مراقبه در هند متداول بود و کسی که بودا شد قبل از اینکه بودا بشود تقریبا تمام آنها را آزمایش کرد. بسیاری از آنها کیفیت‌های خوب خودشان را دارند، سود بخش هستند. اما او دریافت ریشه آلودگی‌ها که در عمق ذهن خوابیده است حتی لمس نشده است. بیرون آورنش خارج از بحث است. او آنها را انوسای کلیسا نامید. کلیسا یعنی آلودگی. کلیسا یعنی درد و رنج. انوسای کلیسا یعنی آلودگی‌های خوابیده، درد و رنج خوابیده. آنها مشابه آتش فشان خاموشند. ریشه درد و رنج در آنجا وجود دارد. به طور مداوم ریشه می کند. طور مداوم رشد می کند. رشد می کند. در هر لحظه امکان فوران وجود دارد که بر شخص مسلط شده و او را مغلوب خواهند کرد. شخص رها شده نیست. بودا درک کرد که تا وقتی این ریشه ها به طور کامل خارج نشده باشند نمی تواند خودش را رها شده بنامد. او این را کشف کرد. با حس های بدن کار کنید. با تنفس شروع کردید، زیرا تنفس شما را به طرف آگاه بودن از حسای بدن پیش میبرد. حسای بدنی بسیار مهم هستند. همچنان که در راه به پیش میروید، برایتان روشن و روشن‌تر خواهد شد که چرا حسای بدنی تا این حد مهم هستند. شما ذهنتان را در لایه‌های عمیق‌تر تربیت میکنید تا واکنش نشان ندهید. عمق ذهن هرگز به موضوع‌های خارجی واکنش نشان نمی‌دهد. لایه عمیق‌تر ذهن به چیزی که شنیده اید کاری ندارد، یا به چیزی که دیده اید و یا به چیزی که بو کرده اید یا به چیزی که چشیده اید و یا به چیزی که لمس کرده اید و یا آنچه که فکر کرده اید کاری ندارد. این عمیق‌ترین لایه ذهن به طور مداوم در تماس با حس‌های بدن است. تمام این موضوع‌های خارجی وقتی با دریچه‌های حسی تماس پیدا می‌کنند، حسی را در بدن ایجاد می‌نمایند. زیرا بخشی از ذهن ارزشیابی می کند. خوب، بد و همان نوع حس در بدن شروع می شود. عمیق‌ترین سطح ذهن تنها حس‌های بدن را احساس می کند. حس‌های بدن را تجربه می نماید و به طور مداوم شبانه روز به آن واکنش نشان می دهد. چگونه الگوی رفتاری عمیق‌ترین سطح ذهن را تغییر دهیم؟ کل تمرین برای این هدف است. تغییر الگوی رفتاری ذهن در سطح ریشه. درد و رنج وجود دارد. نمیتوان منکر آن شد. درد و رنج وجود دارد. چگونه از این درد و رنج بیرون بیاییم؟ چگونه از تمام درد و رنج ها رها شویم؟ زندگی پر از درد و رنج است. جهان پر از درد و رنج است. هر فردی به این دلیل یا آن دلیل، به خاطر این علت ظاهری یا آن علت ظاهری، در درد و رنج به سر میبرد. اولین و مهمترین چیز قبول این حقیقت است که درد و رنج وجود دارد و این درد و رنج جهان شمول است. انسان نباید تنها آن را در سطح عقلانی قبول کند. باید یاد بگیرید که چگونه درد و رنج را همان گونه که هست مشاهده کنید. وقتی یاد گرفتید چگونه درد و رنج را به طور عینی مشاهده کنید، حقیقت جهان شمول درد و رنج حقیقت شریفه می شود. اولین حقیقت شریفه، حقیقت شریفه به این معنی که هر کس درد و رنج را به عنوان درد و رنج به طور عینی مشاهده کند بدون آنکه واکنش نشان دهد، دیر یا زود انسانی شریف خواهد شد. یک انسان مقدس، یک انسان رها شده، یک انسان روشن ضمیر می شود. این اولین قدم است. قبول واقعیت درد و رنج و مشاهده کردن آن. آن را مشاهده کنید بدون اینکه واکنش نشان دهید. تنها مشاهده کنید. تنها مشاهده کنید. این کاری است که شروع کرده اید. درد و رنج نشست یک ساعت را در نظر بگیرید. برای نیم ساعت اول به هر شکلی که شده تحمل می کنید و بعد از آن درد و رنج واقعی شروع می شود. درد زیاد. هر طوری شده 15 دقیقه بعد را هم تحمل می کنید و سپس شکنجه واقعی شروع می گردد. شکنجه عظیم. کسی پیش من می آید و می گوید آقای گوینکا، تمامی این راه بسیار خوبی است. تکنیک بسیار خوبی است. واقعا خوشحالم. صحبت‌های شبانه تان راجع به داما عالی است. واقعا از شنیدنش لذت می برم. اما این یک ساعت نشست را از برنامه بردارید. این یک ساعت نشست دیوانگی است. این را از برنامه بردارید. تمام چیزهای دیگر این دوره عالی است. من هم می خواهم که در برنامه نباشد، اما به این طریق مؤثر نخواهد بود. باید با آن روبرو شوید. مجبور به روبرو شدن هستید. بعد از 45 دقیقه، زمانی که شکنجه واقعی می شود، هر دقیقه مانند یک ساعت است. هر دقیقه مانند یک ساعت است. یک دقیقه، یک ساعت، یک دقیقه، یک ساعت. به نظر می رسد که از یک ساعت گذشته. افسوس که نمی توانم چشمم را باز کنم و به ساعت نگاه کنم. افسوس، مطمئناً بیشتر از یک ساعت است. استادیار به کلی فراموش کرده است. ناگهان صدای سرود را می شنوی.
انیچا و تسنگارا.
او چه عالیست، چه صدای خوشی، چه آواز سحرانگیزی، چه عالیست. هنوز 5 دقیقه دیگر باقی مانده است. دستتان را نمی توانید باز کنید. چشمانتان را نمی توانید باز کنید. پایتان را نمی توانید باز کنید. اما حالا دیگر 5 دقیقه مهم نیست. خوشحالید. به زودی از این اسارت خارج خواهم شد. از این اسارت خارج خواهم شد. او درد و رنج اسارت و شادمانی رهایی هر دو را تجربه کردی. تمامی راه این است که چگونه از درد و رنج خارج شوی. از اسارت درد و رنج خارج شوی. ممکن است بارها در زندگی در وضعیتی قرار بگیرید که مجبور باشید با درد و رنج روبرو شوید و کاری از دستتان ساخته نیست. چگونه با آن روبرو شویم؟ ممکن است جسمی باشد، ممکن است ذهنی باشد. چگونه با آن روبرو شویم؟ دارید آن را یاد میگیرید و نه تنها آن، بلکه ذهنتان را تربیت میکنید که متعادل باقی بماند. وقتی همه چیزها بسیار خوشاینده است، درد وجود ندارد. میگویید کاملا تعادل ذهن دارم. ببین، واکنش نشان نمیدهم. اما زمانی که درد واقعی شروع میشود، ممکن است برای چند لحظه تعادل ذهن داشته باشی، تنها برای چند لحظه، و بقیه مدت را واکنش نشان میدهی، واکنش نشان میدهید. این چند لحظه، لحظه های بسیار قدرتمندی هستند. ذهن متعادل بسیار قدرتمند است. مشکلاتتان را از ریشه قطع میکند. حتی اگر در یک ساعت نشست، فقط چند لحظه تعادل ذهن داشته باشید، این چند لحظه به چند ثانیه تبدیل خواهد شد. و سپس به چند دقیقه تبدیل می شود. بعضی وقتها اتفاق می افتد که یک دانشجو می گوید حالا دیگر در موقع درد خوشحال هستم. بله، در موقع درد خوشحالید، به خاطر اینکه به درد واکنش نشان نمی دهی. درد جسمی بود و شما با تبدیل آن به درد فکری موجب افزایش آن شدید. اگر قسمت فکری درد کنار رود و درد جسمی باقی بماند و فقط مشاهده اش کنید، درد نصف خواهد شد و سپس 1/4 خواهد شد و به همین ترتیب کمتر، کمتر و کمتر خواهد شد و از آن بیرون می آیید. شما باید یاد بگیرید که چگونه دردتان را مشاهده کنید. در حال حاضر درد بسیار شدت دارد و شما مغلوب آن می شوید. این عادت ذهنی شما بوده است. به هر قسمتی از بدن که می رسید مشاهدهش کنید. فرض کنید درد شدیدی در بخشی از بدن دارید. آزمایشش کنید. مانند دکتری که آزمایش می کند. دکتر درد ندارد، فقط آزمایش می کند. در اینجا درد شدت بیشتری دارد، در کجا کمتر است؟ شما هم به همین روش آزمایش کنید. خودتان را با درد شناسایی نکنید. درد درد است. درد وجود دارد. اشکالی در آن نیست. شما فقط مشاهده اش کنید. بگذار ببینم مرکز درد کجاست. قدرت درد تا چه حدی است؟ در اینجا درد بیشتر است، قوی تر است، در اینجا کمتر است، درد کمتر است، کمتر است، در اینجا درد وجود ندارد. به این طریق منطقه درد را تقسیم کنید، منطقه درد را تشریح کنید. دور بعدی مجدداً مشاهده کنید، متوجه خواهید شد. همراه درد چیزی دیگری هم وجود دارد، مثلا ممکن است فشار باشد، سپس شروع به تقسیم و تشریح منطقه کنید. حالا فشار هست. این مرکز فشار است. در اینجا فشار بیشتر است. در اینجا کم است. در اینجا کمتر است. حالا فشار نیست. به این روش منطقه را تقسیم کنید. منطقه را تجزیه کنید. ممکن است به مرحله‌ای برسید که متوجه شوید همراه درد گرما وجود دارد یا ممکن است نبض وجود داشته باشد. به مرحله‌ای خواهید رسید که متوجه خواهید شد با وجود درد شدید یک جریان ارتعاش لطیف در تمام بدن وجود دارد. وقتی که به این مرحله رسیدید، درد دیگر برایتان درد نیست، مغلوبتان نخواهد کرد. انتظار نداشته باشید که فردا این اتفاق بیفتد. زمان لازم دارد، زمان لازم دارد. اما یاد بگیرید چگونه مشاهده اش کنید. بیشتر اوقات به خاطر الگوی عادت قدیمیتان واکنش نشان می دهید، اما چند لحظه خواهید داشت که واکنش نشان نمی دهید. در این لحظات وقتی که واکنش نشان نمی دهید، درد و رنج حقیقت شریفه می شود. اولین حقیقت شریفه، درد و رنج را به طور عینی مشاهده می کنید. همچنان که یاد می گیرید درد و رنج را به طور عینی مشاهده کنید، به طور تجربی عمیق‌تر و عمیق‌تر می روید، عمیق‌تر و عمیق‌تر می روید و به دومین حقیقت شریفه، به علت عمیق درد و رنج می رسید. در لایه سطحی هر انسانی می گوید من به خاطر علتهای خارجی در درد و رنج هستم. این شخص یا آن شخص چیزی گفتند که من خوشم نیامد، دچار درد و رنج شدم، این یا آن این کار را کردند که موجب درد و ناراحتیم شده است، دچار درد و رنج شدم، یا آن چیز که در زندگی می خواستم روی نداد، دچار درد و رنج شدم. اینها همگی علتهای خارجی هستند. آنها حقیقت دارند، اما در لایه بسیار ظاهری و بسیار سطحی بدون فهمیدن علت واقعی درونی، انسان تمام نیرو و قدرتش را برای تصحیح کردن چیزهای خارجی به کار میبرد. این امکان ندارد. نمیتوانید دیگران را تغییر دهید. ممکن است به طور مداوم سعی کنید، اما حتی اگر یک نفر تغییر کرد، آیا تضمینی وجود دارد که شخص دیگری با ما مخالفت نکند؟ طور مداوم و مکرر این اتفاق میافتد. در طول زندگی خواسته ها ممکن است روی دهند، ناخواسته ها ممکن است روی دهند. بیشتر اوقات ناخواسته ها اتفاق می افتند و باید با آنها روبرو شوید. باید در عمق روید و علت واقعی درد و رنج را پیدا کنید. این تکنیک شما را کمک خواهد کرد تا به عمق روید و علت واقعی را پیدا کنید. درد و رنج در خارج نیست. تنها موضوع های حسی در بیرون هستند. رنج در درون شروع می شود. وقتی شروع درد و رنج در درون است، باید علتی برای این درد و رنج در درون وجود داشته باشد. همچنان که عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر می روید، شروع به درک آن می کنید. نه به خاطر اینکه به این سخنان گوش می دهید، نه به خاطر اینکه کتاب یا کتاب مذهبی خوانده اید و یا اینکه تجزیه و تحلیل عقلانی کردید. ابداً اینطور نیست. با تجربه شخصی خودتان خواهید فهمید که این علت ریشه‌دار عمیق درد و رنج من است و شروع به مشاهده این علت ریشه‌دار عمیق می‌کنید. دومین حقیقت شریفه، علت درد و رنج، علت واقعی درد و رنج. وقتی که این دو حقیقت درک شد، کار آسان می‌شود. به عنوان مثال، کسی بیمار است و دکتر برای ویزیت می‌آید. اولین وظیفه مهم دکتر این است که پیدا کند بیماری چیست. دکتری که نتواند بیماری را تشخیص دهد، نمیتواند بیمار را معالجه نماید. بنابراین اولین چیز مهم این است بیماری چیست، و دومین چیز مهم علت اصلی این بیماری چیست، نه فقط علائم و نشانه های آن. اگر دکتر فقط با علائم و نشانه های سطحی کار کند، این دکتر هرگز قادر به علاج بیماری نیست. انسان مجبور است به عمق برود. اگر علت واقعی بیماری پیدا شود، کار آسان خواهد شد. راهی برای ریشه‌کن نمودن علت پیدا می شود. وقتی علت ریشه‌کن شد، بیماری هم ریشه‌کن خواهد شد. بنابراین با این تکنیک علت واقعی رنج را مشاهده می کنید و با این تکنیک یاد می گیرید که چگونه علت واقعی را ریشه‌کن سازید. وقتی علت واقعی درد و رنج ریشه‌کن شد، سومین حقیقت شریفه آشکار می‌گردد. اکنون دیگر درد و رنج وجود ندارد. در نتیجه آنچه که آشکار می‌شود، کل فرایند چگونه رفتن به عمق، بیرون آوردن علت درد و رنج و از میان بردن خود درد و رنج است، که این چهارمین حقیقت شریفه است. این چهار حقیقت تنها برای تجزیه و تحلیل عقلانی نیست. به طور مسلم فرد باید آنها را از نظر عقلانی بداند، اما آنها باید در سطح واقعی تجربه شود. تنها در این صورت این تکنیک کمکتان خواهد کرد و این کاری است که شروع کرده اید. عمیق‌تر، عمیق‌تر و عمیق‌تر رفتن. در حال حاضر تنها ابتدای کار را شروع کرده اید. درد وجود دارد، رنج وجود دارد. درد وجود دارد. به خاطر اینکه مدت زمان طولانی به این حالت نشستم. نه، به تدریج خواهید فهمید. درد وجود دارد به خاطر اینکه درد جسمی را به درد فکری تبدیل می کنید. اگر یاد بگیرید چگونه فقط مشاهده کنید، درد کم خواهد شد. همچنان که به طور پیوسته مشاهده می کنید از آن بیرون می آیید. چه اتفاقی در حال رو دادن است؟ علت این همه درد و رنج در اطراف چیست؟ علت آن روشن و روشنتر خواهد شد که به خاطر هرساز است. هرساز. می خواهید آنچرا که آرزو می کنید اتفاق بیفتد، اما آنها اتفاق نمی افتند. سعی در خلاص شدن چیزی می کنید که خواهانش نیستید. این روی نمی دهد. هرساز. مقدار فوق‌العاده زیادی وابستگی به عادت هرساز دارید. هرساز. هرساز. همچنان که عمیقتر می روید، این واقعیت روشن و روشنتر خواهد شد. قانونی که در درون کار می کند برای بیرون هم صادق است. قانون یکیست. قانون تبعیض قائل نمی شود. درد وجود دارد و روشن خواهد شد که ببین، زندگی با درد و رنج شروع می شود. با شروع زندگی داخل حوزه درد و رنج می شویم. از زمانی که متولد می شویم وارد حوزه درد و رنج می شویم. نیازی داریم. به زودی این نیاز به هرساز تبدیل می شود. به وابستگی تبدیل می شود که بسیار آشفته می شویم. کودک گریه می کند. شیر می خواهم. آب می خواهم. گریه می کند. گریه می کند. گریه می کند. به خاطر اینکه این تنها زبانی است که یاد دارد. و از آن زمان به بعد همچنان که رشد می کنیم. رشد می کنیم. رشد می کنیم. این ناخواستنی اتفاق می افتد. آن ناخواستنی اتفاق می افتد. این خواستنی و آن خواستنی اتفاق نمی افتند. ورود به زندگی دکا است. در زبان آن روزها می گفتند جاتی بی دکا. تولد، زندگی، شروع زندگی، داخل شدن به قلمرو دکا است. همچنان که فرد رشد می کند، رشد می کند، رشد می کند، به این بیماری یا آن بیماری مبتلا می گردد. و هنگامی که شخص بیمار است، احساس درد و رنج بسیار زیادی می کند. این مرض بسیار بدی است. هر مرض دیگری را تحمل می کنم، اما نه این یکی را. به خاطر اینکه بیماری‌های دیگری را نداری، چه مرضی خوشایند است؟ هر نوع مرضی مصیبت است. رنج، رنج. و یادی پیدوکا، و یادی پیدوکا. هر انسانی با این بیماری یا آن بیماری روبرو می شود. این بیماری یا آن بیماری، هر فردی رشد می کند، رشد می کند، فرسوده می گردد، فرسوده می گردد، پیر می شود، پیر می شود، پیری درد و رنج بزرگی است. جرا پیدوکا، جرا پیدوکا. یک درد و رنج بزرگ، یک مرد 100 ساله، یک زن 100 ساله در مصیبت این مرض یا آن مرض است، در مصیبت این ضعف یا آن ضعف است. مشکلات زمان پیری بی اندازه است. به درگاه قادر متعال دعا می کنم. ای قادر متعال، لطفاً مرگ ما را برسان تا از این درد و رنج رها شویم. تو کمبود مرگ نداری، لطفاً مرگ ما را برسان. دعا می کنند. دعا. روز بعد دکتر برای آزمایش می آید. خانم، وقت شما رسیده است. ممکن است تا فردا بیشتر زنده نباشید. آقا، وقت شما رسیده. ممکن است فردا وقتش باشد. پیرزن گریه می کند. پیرمرد گریه می کند. او نه دکتر، نه دکتر. اشتباهی دعا کردم. نمی خواهم بمیرم. نمی خواهم بمیرم. باید پسرم را ببینم. باید نوه‌ام را ببینم. باید نوه، نبیره، نتیجه و ندیده‌ام را ببینم. این کار را می خواهم انجام دهم. آن کار را می خواهم انجام دهم. به هر ترتیبی شده نجاتم بده دکتر. نمی خواهم بمیرم. مرگ مصیبت بزرگی است. مصیبت بزرگی است. مرنگ پیدوکم، مرنگ پیدوکم. دیگر چه؟ این مرد بازی عقلانی نمی کرد. با نشستن زیر درخت او حقیقت درون را تجربه می کرد. چرا؟ علت این درد و رنج چیست؟ با عمیقتر و عمیقتر و عمیقتر رفتن واقعیت روشن می شود. او آنچه که آرزو داریم اگر برآورده نشود در درد و رنج خواهیم بود. به عنوان مثال در مراقبه نشسته اید و آرزو می کنید که درد نداشته باشید. درد نمی رود. بسیار ناراحت می شوید. مقدار زیادی حسای خوشی و خلسه می خواهید و آنها وجود ندارند. شما رنج می برید. آنچه که آرزو می کنید برآورده نمی شود و شما در رنج به سر می برید. با مردمی که دوستشان ندارید با موقعیت‌های ناخواسته، چیزهای ناخواسته در رابطه قرار می‌گیرید، از چیزهای خواسته شده، از مردمی که دوستشان دارید، از موقعیت‌های خواسته شده جدا می‌شوید، همه اینها درد و رنج بزرگی است، او تمام اینها را در عمق درون می‌فهمید. با عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر رفتن به مرحله‌ای رسید که به طور واضح روشن شد که
سانکتین پنج اوپادان کند دوکا.
در عمق خلاصه این که این پنج جزء درد و رنج است. یک جزء، مادی است، ذرات فراتمی. تمامی ساختار بدن از ذرات فراتمی کلاپاها ساخته شده است. و چهار جزء دیگر جزهای ذهنی هستند، بخش ادراک ذهن، بخش ارزیابی کننده ذهن، بخش احساس ذهن و بخش واکنش ذهن. این پنج جزء با یکدیگر این شخصیت، این من را ساختند که وابستگی فوق‌العاده زیادی نسبت به آن وجود دارد. اوپادانا، یعنی وابستگی، محکم چسبیدن. کل این پنج جزء دلیل وابستگی است. فرد به طور مداوم به این پنج جزء میچسبد و به خاطر این در درد و رنج غوطه میخورد، این مطلب روشنتر و روشنتر میشود. اوپادانا، وابستگی، محکم چسبیدن. چهار وابستگی اصلی وجود دارد. یکی وابستگی به این من است، یک من خیالی، بدون دانستن اینکه این من چیست، یک من تخیلی. این ذرات فراتمی، این توده ذرات فراتمی، این توده من است. با وجود این، خودمان را به طور مداوم من، می نامیم. این چهار جزء ذهنی، بخش ادراک ذهن، شناسایی می کند و از میان می رود، آیا این من است؟ بخش ارزیابی ذهن، ارزیابی می کند و از میان می رود، آیا این من است؟ بخش احساس ذهن، احساس می کند و از میان می رود، آیا این من است؟ بخش واکنش ذهن، واکنش نشان می دهد و از میان می رود، آیا این من است؟ و یا ترکیب این پنج جزء با یکدیگر، آیا این من است؟ اما این من بسیار مهم است، کلمه بزرگ من. اگر کسی یک کلمه برخلاف این من حرف بزند، شخص عصبانی می شود، آشفته می شود، بدون فهم اینکه این من چیست. یک من تخیلی، یک من ساخته شده. با وجود این، وابستگی شدیدی به این من وجود دارد. اگر کسی کاری مخالف این من انجام دهد، مجدداً شخص عصبانی می شود، آشفته می شود، غمگین می شود. من مقداری فوق‌العاده زیادی وابستگی به این من وجود دارد که چیزی جز درد و رنج نخواهد آورد، سپس این دایره من گسترده می شود. آنچه مال من، می نامید، داخل این مدار می گردد و وابستگی به این مال من، دارید. مقدار فوق‌العاده زیادی وابستگی به این مال من، وجود دارد. او ساعتم، ساعت خوبم، ساعت با ارزشم، یکی از دانشجویان از کشور خارج برایم آورده بود. ساعتی بسیار زیبا و قیمتی بود. روزی به خاطر بی احتیاطی ساعت می افتد و می شکند. شروع به گریه و زاری می کنم. او ساعت قیمتی هم شکست. حتی وسایل تعمیرش در این کشور نیست. چگونه تعمیرش کنم؟ زاری کردن. ساعتی از همان مدل، همان قیمت که به دست دوستم است می افتد و می شکند. گریه و زاری نمی کنم. ابدا گریه نمی کنم. از طرف دیگر شروع به موعظه می کنم. دوست من، باید خیلی مراقبت می کردی. این نو ساعت در کشور ما پیدا نمی شود. حتی وسایل تعمیرش هم پیدا نمی شود. گریه و زاری نمی کنم. چرا؟ دو ساعت قیمتشان یکی، مدل یکی، کاملا مشابه. اما گریه و زاری نمی کنم. هیچ کس برای شکستن ساعت با ارزش گریه نمی کند. اما فرد برای ساعت من گریه می کند. ساعت من شکسته است. این مال من، و مقدار فوق‌العاده زیادی وابستگی به این مال من، دارم. که اگر این مال من، این به اصطلاح مال من، ارزشش چند دلار و یا چند میلیون دلار باشد، فرقی نمی کند. به همان اندازه که وابستگی وجود دارد، به همان نسبت محکوم به درد و رنج هستیم. هرقدر وابستگی زیادتر باشد، درد و رنج زیادتر است. هرقدر وابستگی قوی تر باشد، به همان نسبت درد و رنج قوی تر است. این قانون طبیعت است. همچنان که بیشتر و بیشتر تمرین می کنید، این روشنتر و روشنتر خواهد شد. وابستگی، محکم چسبیدن، درد و رنج است. چیزی به غیر از درد و رنج نیست. یک اتفاق که سالها قبل افتاد، در زمانی که تازه به هند آمده بودم، مرکز مراقبه‌ای وجود نداشت. 2 یا 3 سال بود که از برمه آمده بودم. آنهایی که مشتاق بودند این تکنیک در بین مردمی که در درد و رنج هستند پخش شود. مکانهای مختلفی مانند کلیسا، معبد، مسجد یا مدرسه برای دوره آموزشی ترتیب می دادند. دوره در معبد جین در یکی از دهات دور که مرکز زیارت برای مذهب جین بود ترتیب دادند. از اهالی ده فقط 1-2 نفر در دوره شرکت کردند و بقیه از شهرهای اطراف آمده بودند. زن بسیار فقیر و پیری به دوره آمده بود. بلیط قطارش را کسی تهیه کرده بود. برای 2 روز، 3 روز، 4 روز خیلی خوشحال بود و در مراقبهش پیشرفت می‌کرد. روز 5 یا 6 متوجه شد که هر روز در سالن مراقبه سرود خوانده می‌شود، کلمات سعادت و نیکخواهی و غیره. از مدیر دوره خواست که به سالن بیاید. از او خواسته شد در حالی که سرود خوانده می‌شود باید مراقبه کند. گفت بسیار خوب، بسیار خوب، مراقبه خواهم کرد. او آمد و مراقبه کرد. پس از پایان سرود بسیار خوشحال بود، بسیار خوشحال بود. خندان، خندان، خندان به اتاقش رفت. بعد از چند دقیقه شروع به گریه کرد. گریه بلند. مردم به سراغش رفتند که ببینن چه اتفاقی افتاده است. آیا عقربی او را گزیده؟ ماری او را گزیده؟ چه اتفاقی برای این خانم پیر افتاده است؟ هرچه سوال می‌کردن فقط گریه می‌کرد. گریه میکرد، گریه میکرد. بعد از مدتی اشک ریختن گفت وقتی به اینجا آمدم یک کیف کوچک پارچه‌ای داشتم که 20 روپیه در آن بود، به پول امروز کمتر از 1 دلار. 20 روپیه پس انداز تمام زندگیم در این کیف بود. 20 روپیه و 60 سال قبل که ازدواج کردم همراه با جهازم یک زیور بدلی نقره‌ای گرفتم که آن هم در کیف بود. وقتی برای این دوره می آمدم، کسی 1 دانه شیرینی خشک به من داد. آن هم در این کیف بود. هر وقت که مراقبه می کردم، کیف را زیر پایم می گذاشتم و موقع خواب زیر بالشم می گذاشتم. امروز صبح که برای سرود به سالن رفتم، در اتاق جا گذاشتم و وقتی برگشتم نبود. کسی آن را برداشته است. اوه، اموالم غارت شد، غارت شد. تمام پسندازم رفت. مرتب گریه می کرد. گفتند گریه نکن پیرزن. 20 روپیه پول نه. 20 روپیه هم قیمت زیور نقره‌ای. می شود 40 یا 50 روپیه. گریه نکن پیرزن. 50 روپیه به تو خواهیم داد. به مراقبت ادامه بده. در حال پیشرفت بودی. به گریه ادامه می داد. گریه می کرد. گریه می کرد. فکر کردن بهتر از پول را جمع وری کنیم و به دستش دهیم تا بلکه گریه نکند. شروع به جمع کردن پول کردن. به جای 50 روپیه 100 روپیه جمع شد. خوشحال شدند که پیرزن گریهش بند خواهد آمد. وقتی پول را به او دادن پول را دور انداخت. با این پول چه کار کنم؟ من زیور نقره‌ای را که روی جهازم گرفتم از کجا می توانم پیدا کنم؟ گم شده است. همه جا را گشتند اما پیدا نشد. بعد از ظهر میمونی را روی درخت با کیف پارچه‌ای دیدند که مشغول خوردن شیرینی خوش شده بود. دنبال میمون دویدند و کیف را گرفتند و به پیرزن دادند. گریهش بند آمد. هرساز. چه ارزش شیعی 20 روپیه باشد؟ چه 20 میلیون روپیه؟ هیچ فرقی نمی کند. هرقدر چسبیدن، هرقدر وابستگی وجود داشته باشد، حتما همان مقدار درد و رنج وجود خواهد داشت. حتما وجود خواهد داشت. من، مال من، من، مال من. چه این کلمه را استفاده کنید و چه نکنید فرقی نمی کند. اما این من، مال من و وابستگیتان به آن چیزی به جز درد و رنج نیست. چیزی به جز درد و رنج نیست. اتفاق دیگری که به خاطر دارم، مجدداً در یکی از دهات دور شمال هند یک راهب پرمعلومات در دوره شرکت کرد. بعد از 5 یا 6 روز پیشم آمد و گفت گوانکای عزیز، بین ساعت 12 تا 1 دانشجویان فقط برای 10 دقیقه با شما وقت ملاقات دارند. در آن روزها دانشجویان کمتری بودند و من به هر کدام 10 دقیقه وقت می دادم. برای کسانی که در جامعه زندگی می کنند زیاد هم هست، چون سالهای زیادی ندارند. اما من راهب هستم، ترک خانه کردم، سالهای زیادی دارم. لطفاً نیم ساعت وقت به من بدهید. جواب دادم: آقای ارجمند، می خواهی راجع به فلسفه و این جور چیزها صحبت کنی؟ که به این صحبتها علاقه ای ندارم، نمی توانم این وقت را بدهم. او نگوینکای عزیز، در این 5 روز گذشته فهمیدم که تمام این صحبتهای فلسفی بیفایده است. تنها راجع به تکنیک مراقبه صحبت خواهم کرد. اگر فقط راجع به تکنیک مراقبه است، احتیاجی به نیم ساعت نیست. او لطفاً گوینکای عزیز، نیم ساعت وقتتان را در اختیارم بگذارید. بسیار خوب، ترتیب وقت را خواهم داد. و او آمد، برای 3 تا 5 دقیقه اول راجع به تکنیک صحبت کرد و ناگهان موضوع صحبت را تغییر داد. آقای گوینکا، در شهر بزرگ، شهر بزرگی که از آن آمده بود، معبد شما؟ معبد من؟ معبد برای راهب است، نه برای کسی که در جامعه زندگی می کند. من در جامعه زندگی می کنم، چگونه می توانم معبدی را داشته باشم؟ آقای گوینکا، سعی کنید بفهمید. معبد شما؟ آقای ارجمند، من نمی توانم معبد داشته باشم. من یک زندگی معمولی دارم و دلیل و ثباتش هم همسرم است که هنگام تدریس کنار من می نشیند. چگونه می توانم معبد داشته باشم؟ به طور مداوم تکرار کرد: آقای گوینکا، معبد شما، معبد شما. و بعد از آن گفت: گوینکای عزیز، در معبد شما فیل شما. فیل من؟ راجع به چه چیز صحبت می کنی؟ که ناگهان مقصودش را فهمیدم. اینجا هند است، کشور عجایب، کشور بزرگ، با تعداد زیادی سنت‌های مختلف. کسانی هستند که با یک سنت قوی، با یک اعتقاد قوی، در تمام طول زندگی این کلمه کثیف من را و مال من را استفاده نمی کنند. وقتی بخواهند کلمه من را استفاده کنند می گویند شما، و وقتی بخواهند کلمه مال من را استفاده کنند می گویند مال شما. بسیار خوب، حالا فهمیدم معبد من، فیل من، چه اتفاقی افتاده است. در اینجا یک زاهد، یک راهب تارک دنیا هست که معبدی در وسط شهر بدون اجازه شهرداری ساخته است. از شهرداری نامه رسیده، پس از مدتی این معبد را خراب خواهند کرد و اجازه ندارد در وسط شهر فیل نگه دارد. دستور آمده بود که باید فیل به جای دیگر منتقل شود. و او از جایی فهمیده بود که رئیس انجمن شهر مدتی در برمه مهمان من بوده است. آقای گوینکا، فقط چند کلمه شما بگویید، معبدتان حفظ خواهد شد، فیلتان حفظ خواهد شد. او کلمه من را استفاده نکرد، کلمه مال من را استفاده نکرد، اما وابستگی داشت. با وابستگی درد و رنج حتمی است. هیچ چیزی به غیر از درد و رنج نیست. درد و رنج، هرچه وابستگی عمیق‌تر باشد، درد و رنج عمیق‌تر خواهد بود. اگر وابستگی به این من داشته باشم و این من جاودانی باشد، درد و رنجی وجود نمی داشت. و یا وابستگی به این مال من داشته باشم و مال من ابدی باشد، درد و رنجی وجود نمی داشت. اما مشکل اینجاست که این من ابدی نیست، این مال من ابدی نیست. آنچه که مال من، مال من، مال من نامیده می شود، از میان خواهد رفت، از میان خواهد رفت. قدرتی ندارم، کاری نمی توانم انجام دهم. و یا حتی اگر این باقی بماند، این من از میان خواهد رفت. قدرتی ندارم، کاری نمی توانم انجام دهم. وقت رفتن، وقت جدایی حتما خواهد آمد که درد و رنج بسیار همراه دارد. اگر وابستگی وجود داشته باشد، اگر چسبیدن وجود داشته باشد، درد و رنج بسیار بزرگ است. وابستگی دیگری وجود دارد که شخص پرورشش می دهد. وابستگی اصلی این من است که مال من از آن سرچشمه می گیرد. و آنگاه دیدگاه من، فلسفه من، اعتقاد متعصبانه من، باور من، دین من، سنت من، فرد مقدار فوق‌العاده زیادی وابستگی به دیدگاهش دارد، بدون اینکه بداند عینک رنگی به چشم دارد و وابستگی به رنگ عینک دارد. اگر عینکم قرمز باشد، برای من همه چیز قرمز است، قرمز است، قرمز است. کس دیگری عینک سبز دارد، برای او همه چیز سبز است، سبز است، سبز است و مرتب با یکدیگر در حال جنگی. نمیتوانم متقاعدش کنم که همه چیز قرمز است. او نمیتواند مرا متقاعد کند که همه چیز سبز است. مرتب در جنگی. ممکن است سر یکدیگر را بشکنیم، اما به دلیل وابستگی سر عقل نمی آییم و این وابستگی به رنگ است. چیزها را آنگونه که هست نمی بینیم. این وابستگی قوی درد و رنج زیادی به همراه دارد. در بعضی حالات وابستگی به آیین و مراسم و تشریفات مذهبی است. افرادی هستند، نه در غرب، در شرق، که وابستگی فوق‌العاده‌ای به مراسم روزانه و آیین‌های روزانه دارند. وقتی به دوره ویپاسانا می‌آیند، می‌گویند چرا آیین‌ها و مراسم روزانه را متوقف کرده‌اید؟ 15 دقیقه به من وقت بدهید. مراسم و دعای روزانه‌ام را انجام می‌دهم و بعد از آن مراقبه خواهم کرد. وقتی گفته می‌شود نه، پریشان و آشفته می‌شوند. البته بعدها دلیل آن را خواهند فهمید، اما در ابتدا به خاطر وابستگی دچار درد و رنج می‌شوند. این 4 نوع وابستگی عمیق موجب درد و رنج است. درد و رنج. بودا عمیق‌تر و عمیق‌تر رفت. بعد از همه اینها چرا وابستگی وجود دارد؟ این مطلب روشن‌تر و روشن‌تر شد. وقتی حرص آز برای چیزی که می‌خواهید، می‌خواهید مالکش باشید، می‌خواهید باقی بماند، نمایان می‌شود، نسبت به این حرص آز مقدار فوق‌العاده زیادی وابستگی ایجاد می‌کنید که به زودی به وابستگی و محکم چسبیدن تبدیل می‌شود. و یا چیزی را نمی‌خواهید و می‌خواهید از شرش خلاص شوید، اما قادر به این کار نیستید. او حرص آز به وابستگی و محکم چسبیدن تبدیل می‌شود و درد و رنج شروع می‌گردد. چرا حرص آز وجود دارد؟ او بازی عقلانی نمی‌کرد، کتاب مذهبی نمی‌خوام، بحث و جدال مذهبی نمی‌کرد. او مانند یک دانشمند تجربه می‌کرد چه اتفاقی در عمق درون می‌افتد. با شروع یک آرزوی کوچک، دوست داشتن شروع می‌شود و به زودی به حرص آز تبدیل می‌گردد. آرزوی کوچکی که از شر چیزی خلاص شوم به تنفر و بیزاری بدل می‌گردد. او تنها در زبان آن روزها حرص آز و تنفر و بیزاری تنها نامیده می‌شد.
تنها بچه یا اپادانن
حرص آز تبدیل به چسبیدن می‌شود. یک آرزوی کوچک تبدیل به حرص آز شده و حرص آز تبدیل به چسبیدن می‌شود. چرا این آرزوی کم و کوچک وجود دارد؟ علت آن چیست؟ چون آن را تجربه می‌کرد کاملا روشن شد که
ویدنا بچه یا تنها
وجود این ویدناها در بدن، وجود این حس‌ها در بدن. وقتی شما حسی را در بدن تجربه می کنید و این حس خوشایند است، دوست داشتن شروع می شود که به زودی به حرص آز و وابستگی تبدیل می شود. وقتی حسهای ناخوشایند را تجربه می کنید، خیلی زود به نفرت و بیزاری تبدیل می شود و می خواهید از شرش خلاص شوید. حرص آز می زنید که از شرش خلاص شوید.
ویدنا پچیا تنها
پچیا یعنی علت، ویدنا یعنی حس. حس علت حرص آز است که تبدیل به وابستگی می شود. چرا حس ها وجود دارند؟ علت چیست؟ او تجربه می کرد، تحقیق می کرد که چه اتفاقی می افتد.
پس پچیا ویدنا
تماس وجود دارد. به محض اینکه تماس روی می دهد، حتما حسی در بدن به وجود می آید. چه چیزی؟ با چه چیزی تماس پیدا می کند؟ این شیشتری چهسی، چشم ها، تماس چشم ها با موضوعات مربوط به چشم، شکل، فرم، رنگ، نور. به محض ایجاد تماس حتما حسی به وجود خواهد آمد. موضوع دریچه حسی گوش، وقتی صدایی با دریچه حسی گوش تماس پیدا می کند، حتما حسی به وجود خواهد آمد. دریچه حسی بینی، بو با دریچه حسی بینی تماس پیدا می کند که حتما حسی را به وجود خواهد آورد. دریچه حسی زبان، مزه‌ای با دریچه حسی زبان تماس پیدا می کند که حتما حسی را به وجود خواهد آورد. دریچه حسی بدن، با چیزی قابل لمس تماس پیدا می کند حسی به وجود می آید. دریچه حسی ذهن، فکر یا ایده با دریچه حسی ذهن تماس پیدا می کند که وجود حس در بدن حتمی است. او تماس. چرا تماس وجود دارد؟ بسیار ساده است، بسیار روشن است.
سلایتن پچیا پس.
پسو یعنی تماس، سلایتنا یعنی شش دریچه حسی. تا زمانی که این شش دریچه حسی وجود دارند، تماس دریچه‌های حسی با موضوع‌های حسی مربوط به آنها حتمی است. تمامی جهان پر از موضوع‌های حسی است. بنابراین تماس به دلیل داشتن این شش دریچه حسی و موضوع‌های مربوط به آنها است. چرا این شش دریچه حسی علت آن چیست؟ بسیار روشن است.
نام روپ پچیا سلایتنم.
ناما یعنی ساختار ذهنی، روپا یعنی ساختار جسمی. به محض اینکه ترکیب این دو شروع شد، یعنی جریان زندگی شروع شد، ادامه زندگی شروع شد، شروعش با این شش دریچه حسی است. چرا زندگی این جسم و ذهن به این شکل شروع می شود؟ بسیار روشن بود.
وینیان پچیا نام روپم.
به خاطر اینکه جریان دانستگی که در تمام مدت وجود دارد، به محض اینکه یک زندگی خاتمه پیدا کرد، این جریان دانستگی در تماس با یک زندگی دیگر قرار می گیرد و زندگی در جای دیگر نمایان می شود. به طور مداوم نمایان می شود، از میان می رود، نمایان می شود و از میان می رود. در زمان مرگ از بین می رود و مجدداً جای دیگر، در زندگی دیگر، در بدنی دیگر نمایان می شود و به همین روش جریان پیدا می کند.
وینیان پچیا نام روپم.
چرا این وینیانا علت آن چیست؟ بسیار واضح بود.
سنخار پچیا وینیان.
این اعمال ارادی ذهن، تمامی اعمال ارادی ذهن مسئول دانستگی لحظه بعد است. در این لحظه سنخارا ایجاد می کنیم. این کلمه سنکارا را دوباره و دوباره خواهید شنید. سنکارا یعنی عمل ارادی ذهن. وقتی سنکارا ایجاد می کنید، لحظه بعد دانستگی نمایان می شود. سنکارا ایجاد می کنید، لحظه بعد دانستگی نمایان می شود. در لحظه مردن یک سنکارای عمیق که مانند خط عمیقی است که با قلم و چکش در صخره کنده شده، در سطح ذهن نمایان می شود که یک فشار قوی وارد می کند و دانستگی جای دیگری نمایان می شود. بنابراین جریان به دلیل سنکارا ادامه دارد. چرا این سنکارا؟ بسیار روشن بود.
اویجا پچیا سنکارا.
ناآگاهی، ناآگاهی. هر فعلی به دلیل ناآگاهی سنکارا ایجاد می کند. ناآگاهی چیست؟ ناآگاه نه به خاطر اینکه به مدرسه یا دانشگاه نرفته اید. ناآگاه نه به خاطر اینکه کتاب‌های مذهبی نخوانده اید. ناآگاه نه به خاطر اینکه به سخنان دما گوش نداده اید. این طور نیست. ناآگاهی در سطح تجربی. شخص نمی‌داند که چگونه درد و رنج در عمق درون نمایان می‌شود، چگونه حس‌ها در همه جا وجود دارند و چگونه وقتی حس‌ها خوشایند است با سنگ‌کارا حس‌آز واکنش نشان می‌دهیم، چگونه وقتی حس‌ها ناخوشایند است سنگ‌کارای نفرت و بیزاری ایجاد می‌کنیم. کل این فرایند در عمق درون ادامه دارد و در لایه سطحی شخص از آنچه که اتفاق می افتد هیچ اطلاعی ندارد. این فرایند تکثیر، ایجاد درد و رنج، افزایش درد و رنج، ایجاد درد و رنج، ایجاد سنکارا، تکثیر سنکارا، تمام اینها به خاطر ناآگاهی است. تمام اینها به خاطر نادانی است. ناآگاهی، نادانی. کل زنجیره به طور کامل روشن شد. هر حلقه به طور کامل روشن شد.
اویجا پچیا سنکارا.
به خاطر ناآگاهی، به خاطر نادانی سنکارا ایجاد می کنیم.
سنکار پچیا وینیان.
به خاطر سنکارا وینیانا وجود دارد، دانستگی وجود دارد.
وینیان پچیا نام روپن.
به خاطر دانستگی زندگی جدید ذهن و جسم شروع می شود.
نام روپ پچیا سلایتنم.
با این ذهن و جسم شش دریچه حسی نمایان می شود.
سلایتن پچیا پس.
به خاطر شش دریچه حسی تماس پیدا می شود.
پس پچیا ویدنا.
به خاطر تماس حس وجود دارد.
ویدنا پچیا تنها.
به خاطر حس های جسمی حس هاز وجود دارد.
ویدنا پچیا تنها. تنها پچیا اپادانم.
و این هرساز به چسبیدن به وابستگی عمیق تبدیل می شود.
اپادان پچیا بھو.
به خاطر این وابستگی عمیق به هرساز فرایند بھو شروع می شود. بھو یعنی جریان زندگی، زندگی به طور مداوم در جریان است، در جریان است. همه قدرت را به دست می آورد. هر دفعه که زندگی به آخر می رسد، این باو سنگارایی که بسیار عمیق است، باو سنگارا نامیده می شود. این باو مسئول زندگی جدید است. در این صورت فرایند شدن ادامه دارد که در آخر زندگی متوقف نخواهد شد. ادامه دارد.
باو پچیا جاتی.
و به خاطر این فرایند شدن حتی بعد از مرگ یک زندگی جدید جاتی شروع می شود و مجددن زندگی، مجددن تولد. و وقتی تولد هست
جاتی پچیا چرا مرنن شوک پریدیو دکھ دومنس سپایاسا سمبونتی.
هر زمان که یک زندگی شروع می شود فرد مجبور است از تمام این درد و رنج ها عبور نماید. درد و رنج پیری، درد و رنج بیماری، درد و رنج مردن، درد و رنج خواستنی هایی که روی نمی دهند و ناخواستنی ها که روی می دهند. چون زندگی شروع شده است، انسان مجبور است که از تمام درد و رنج های جسمی و ذهنی گذر کند. این کاملا روشن شد. تمامی جریان کاملا روشن شد. برای هر کسی که عمیق‌تر، عمیق‌تر و عمیق‌تر رود، روشن می شود. با از میان رفتن ناآگاهی، با از میان رفتن نادانی و درک حقیقت، درک در سطح تجربی، حالا همه چیز روشن شده بود که چگونه این فرایند درد و رنج شروع می شود، چگونه به طور مداوم افزایش می یابد، چگونه از آن رها شویم، چگونه از آن خارج شویم، چگونه این زنجیر را پاره کنیم، این حلقه های زنجیر را کدام حلقه ها پاره شوند، در کجا زنجیر باید پاره شود. زندگی با ناما و روپا، با ذهن و جسم شروع شده است، جریان شروع شده است. آیا باید خودکشی کرد؟ آیا با خودکشی مشکل حل خواهد شد؟ او نه، مشکل حل نخواهد شد. کسی با این روش از درد و رنج بیرون نخواهد آمد. کسی که خودکشی می کند چه نوع اراده ذهنی در زمان مرگ دارد؟ ذهن چه نوع شرایطی دارد؟ پر از عذاب است. آخرین ذهن چنین زندگی پر از درد و عذاب است و زندگی جدید چیزی به غیر از عذاب نخواهد بود. ذهن بعدی پر از درد و عذاب خواهد بود، زیرا محصول آخرین ذهن این زندگی است. خودکشی هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. کسی با خودکشی از درد و رنج رها نخواهد شد. پس تا هنگامی که این ناما و روپا، این ذهن و جسم وجود دارد، زندگی در جریان است. آیا می توان کاری با این شش دریچه حسی کرد؟ بهتر است نابودشان کنم. چشم، گوش، بینی، زبان. بسیار خوب. و بعد بدن و بعد ذهن. چگونه نابودشان کنم؟ مجدداً خودکشی خواهد بود. چگونه نابودشان کنم؟ آنگاه تمام موضوعهای حسی مربوطه در دنیا باید آنها را نابود کرد. غیر ممکن است. چگونه می توان آنها را نابود کرد؟ وقتی شش دریچه حسی وجود دارد و موضوعهای حسی مربوطه هم وجود دارد، وجود تماس حتمی است. فرار از آن امکان ندارد. و وقتی تماس پس وجود دارد، حس ویدنا قطعا وجود دارد. نمی توانید از شرش خلاص شوید. اینجا جایی است که خرد نمایان شد. اینجا مکانی است که انسان می تواند با تبر حلقه زنجیر را قطع کند. وجود ویدنا، وجود حس، تا زمانی که شخص زنده است حتمی است. موضوعها به طور پیوسته با این دریچه حسی یا آن دریچه حسی تماس پیدا می کنند. در هر لحظه جسم و ذهن با یکدیگر در ارتباط هستند و حسی به وجود می آید.
به دلیل ناآگاهی اویجا، به دلیل نادانی اویجا نمایان می شود. با حس تنها نمایان می شود. حرص‌آس نمایان می شود. نفرت بیزاری نمایان می شود. اکنون شخص باید کل فرایند را تغییر دهد. حس وجود خواهد داشت، اما با حس خرد نمایان می شود. واقعیت و ویژگی آن، این حس چیست؟ ابدی نیست، دائمی نیست، نمایان شده است تا از میان برود. بگذار مشاهده کنم چقدر طول خواهد کشید. بله، نمایان می شود، سپری می گردد. نمایان می شود، سپری می گردد. هرقدر که یک حس ناخوشایند باشد، از میان رفتنش حتمی است. هرقدر که یک حس خوشایند باشد از میان رفتنش حتمی است. با واکنش چیزی حل نمی شود. هدف از واکنش نشان دادن به چیزی که قهرن از میان می رود چیست؟ مفهومی ندارد، مقصودی انجام نمی شود، عاقلانه نیست. این مطلب با رسیدن به مرحله‌ای که در آن حس‌ها را تجربه می کنید و به آن واکنش نشان نمی دهید روشنتر و روشنتر می شود. تمامی فرایند افزایش درد و رنج تغییر می یابد و فرایند رهایی شروع می گردد. او کشف کرد که حس نقطه اتصال مهمی است. از آنجا دو راه شروع می شود. یک راه
دکھ سمودای گامنی پتی پدا،
یا راهی که پر از درد و رنج است. تولید درد و رنج می کنید. به طور مداوم در درد و رنج هستید، زیرا با هر حسی واکنش ایجاد می کنید. در هر لحظه حس را تجربه می کنید و در هر لحظه واکنش نشان می دهید. بنابراین فرایند افزایش درد و رنج وجود دارد، فرایند تکثیر درد و رنج وجود دارد. در این حال همین نقطه اتصال، همین حسا در بدن شما را به راهی خواهد برد که راه رهایی است.
دکھ نیرودھ گامنی پٹی پدا،
تمامی درد و رنجتان ریشه‌کن خواهد شد، زیرا اکنون وقتی حسی را تجربه می کنید به آن واکنش نشان نمی دهید. او انیچا انیچا، ناپاینده اند ناپاینده اند. این کاری است که شروع کرده اید. اولین مهمترین چیز این است که از حسا آگاه هستید. زمانی که از حس ها آگاه هستید، واکنش نشان نمی دهید. هر حسی باید به پانیا تبدیل شود، یعنی ویجا.
ویدنا پچیا پانیا.
هر حسی باید نتیجهش خرد باشد. هر حسی نباید نتیجهش تنها باشد. حرص آز و نفرت بیزاری باشد. این راه رهایی است که شما انتخاب کرده اید. عمیق‌تر شده به سطح حس ها بروی و نسبت به آنها واکنش نشان ندهید. در اینجا است که کل زنجیر پاره می شود و متوجه خواهید شد که تمامی زنجیر پاره شده است، زیرا حالا دیگر اویجا وجود ندارد، نادانی وجود ندارد.
اویجیا یتویو اشیش ویراگ نیرودھا،
وقتی نادانی به طور کامل از میان رفت، آنگاه
سنکار نیرودھا،
دیگر سنکارا وجود ندارد، سنکارایی یری ایجاد نمی گردد.
سنکار نیرودھا ونیان نیرودھا،
دیگر ونیانایی وجود ندارد، جریان دانستگی متوقف می شود.
ونیان نیرودھا نام روپ نیرودھا،
دیگر جریان ذهن و جسم وجود ندارد.
نام روپ نیرودھا سلایتن نیرودھا،
ششتریچه حسی دیگر وجود ندارند.
سلایتن نیرودھا پس نیرودھا،
تماس وجود ندارند.
پس نیرودھا ویدنا نیرودھا،
دیگر حس وجود ندارد.
ان ویدنا نیرودھا تنها نیرودھا،
حرساز نیست.
تنها نیرودھا اپادان نیرودھا،
چسبیدن وجود ندارد.
اپادان نیرودھا بھاو نیرودھا،
دیگر فرایند شدن 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 نیست.
بھاو نیرودھا جاتی نیرودھا،
دیگر زندگی جدید وجود ندارد.
جاتی نیرودھا جرا مرنن شوک پریده دکھ دومنس پایاسا نروجھن،
تمام درد و رنج ها که با جریان زندگی شروع می شود خود به خود از میان می رود. فهم تمام اینها ساده است. ممکن است شخص آن را در سطح عقلانی قبول کند، اما قبول عقلانی آن کمکی نمی کند. باید تمرین کند، باید به عمق رود، جایی که حس ها وجود دارند و واکنش نشان ندهد. حس ها وجود دارند و شما واکنش نشان نمی دهید. فقط پذیرش آن در سطح تئوری کمکی نخواهد کرد. ممکن است کسی حتی به زندگی های گذشته و زندگی های آینده اعتقادی نداشته باشد. اشکالی ندارد. زیاد مهم نیست. ضرورتی ندارد که ابتدا زندگی های گذشته و زندگی های آینده را قبول داشته باشید تا این تکنیک مراقبه کمکتان کند. فرد باید زندگی حاضر را قبول داشته باشد. زندگی هست و شما در هر لحظه برای خودتان درد و رنج ایجاد می کنید. هر لحظه سنگکارا ایجاد می کنید که هر سنگکارا برای شما درد و رنج است و به طور پیوسته سنگکارا را تکرار می کنید. سنگکارا را تکرار می کنید و آنها عمیق می شوند، مانند خطی که با قلم و چکش در صخره کنده شده است، بسیار عمیق. در نتیجه درد و رنج بیشتر و بیشتر، درد و رنج عمیق‌تر و عمیق‌تر می شود. حالا حداقل شروع به بیرون آمدن از آن کرده اید. از درد و رنج حاضرتان شروع به بیرون آمدن کرده اید. قانون طبیعت چنین است. وقتی ایجاد سنگکارهای جدید را با تجربه حسها در بدن متوقف کردید، ذخیره‌هایتان شروع به بالا آمدن در سطح می کنند. تمام ذخیره‌های گذشته که در زیر خوابیده اند و در عمق درون انبار شده اند شروع به بالا آمدن می کنند. همچنان که بالا می آیند با این حس یا حسی دیگر بالا می آیند و همچنان که بالا می آیند شما تعادل ذهن خواهید داشت. واکنش نشان نمی دهید. سنگکارها قدرتشان را از دست می دهند. ضعیفتر و ضعیفتر می شوند و از میان می روند. یک سنگکارهای بزرگ قابل توجه دیگر از گذشته با این حس یا آن حس بالا خواهد آمد. مجدداً تعادل ذهن دارید و بدین ترتیب ذخیره‌های قدیمی ریشه‌کن خواهند شد. وقتی که ایجاد سنگکارهای جدید متوقف شد، ذخیره‌های قدیمی خود به خود کم کم ریشه‌کن خواهند شد. به همان اندازه‌ای که تعادل ذهن دارید، آنها به سطح خواهند آمد، ریشه‌کن خواهند شد. به سطح خواهند آمد، ریشه‌کن خواهند شد. این معنی جمله
انیچاوت سنگکارا،
این جمله بودا را یکا خواهید چنید.
انیچاوت سنگکارا،
هر سنگکارایی انیچاست، نمایان می شوند، از میان می روند.
اپا دبای دمینو،
نمایان شدن و از میان رفتن، نمایان شدن و از میان رفتن ویژگی آن است.
اپا دبای دمینو،
از میان می رود اما مجدداً نمایان می شود، تکثیر می شود و مجدداً نمایان می شود. اما اگر از حسای خود آگاه باشید و به آن واکنش نشان ندهید، آنگاه
اپجتوا نروجنتی،
ریشکن خواهند شد. به سعت می آیند و ریشکن می شوند، ریشکن می شوند. به همان اندازه‌ای که ریشکن می گردند،
تیسنگ ووپ سمو سکو،
به همان اندازه از رهایی، از آرامش رهایی، شادی رهایی لذت میبری، زیرا همان اندازه درد و رنج از میان رفته است. این کل فرایند است و این روشنبینی این شخص بود. او علت واقعی درد و رنج را پیدا کرد و کشف نمود که چگونه میشود از این علت واقعی در عمیق‌ترین سطح رها شد. اولین کلماتش وقتی به روشنبینی کامل رسید، این اولین کلمات بودا بسیار شگفت‌انگیز است. هر سخن بودا بسیار شگفت‌انگیز است. اولین سخنانش وقتی به روشن ضمیری رسید چه بود؟ در این 10 روز این کلمات را حداقل 3 مرتبه در روز خواهید شنید.
انیک جاتی سنسارن سندا ویسنگ ینیم بیسنگ گکار کنگ ویسنتو دکھا جاتی پن پن گکارک دیٹھو سی پنگی ہنگ نیکاسی سباتی پاسکا بگا گکو تنگ ویسنکی تنگ ویسنکار گتن چیتنگ تنہا ننگ خیم جگا انیک جاتی سنسارن.
آن شب شب موعود بود، شب ماه کامل از ماه ویساکا. در زیر درخت نشسته بود و شاهد حقیقت درون بود. همچنان که شخص عمیق‌تر و عمیق‌تر می رود، ذهن پاک می شود، پاک می شود. نیروهای خاصی از ذهن تقویت می شود. یک توانایی به خاطر آوردن گذشته است. این نیرو در نیمه شب نمایان شد و شروع به دیدن گذشته اش کرد. نه فقط این زندگی، بلکه زندگی گذشته، دومین زندگی، دهمین زندگی و به همین ترتیب زندگی های گذشته را می دید. بی نهایت زندگی و سپس گفت
انیک جاتی سنسارن،
در این جریان جهان دفعات زیادی متولد شدم. تولد بعد از تولد، تولد بعد از تولد، زندگی های بسیار زیاد، زندگی های بی شمار داشتم. انیکا یعنی بی شمار، نه یک زندگی، بی نهایت زندگی.
انیک جاتی سنسارن سنداویسن،
و هر دفعه که متولد شدم پیوسته دویدم، دویدم من بسم، بدون فاصله، بدون توقف. هر کسی که متولد می شود به طرف مرگ می رود، به طرف مرگ می رود. به محض اینکه شما متولد می شوید به طرف مرگ می دوید. می دوید، می دوید. حتی یک ثانیه صبر نخواهید کرد. بگذار حالا صبر کنم و به طرف مرگ نروم. نمی توانید صبر کنید. مجبور به رفتن هستی. رفتن، رفتن، رفتن بدون مکس. به طرف مرگ می روید. بدون اینکه چیزی به دست آورید. بدون اینکه کار بزرگی را به انجام برسانید. در بعضی از زندگی های گذشته با انسان های عاقلی روبرو شد که به او گفتند امکان خروج از این دردونه تولد و مرگ، از این درد و رنج وجود دارد، به شرط اینکه شاهد خالق شوی، خالق بزرگ. برای زندگی های زیادی دنبال این خالق می گشت. چه کسی؟
گه کار کنگوی سنتو.
خالق این خانه است. کدام خانه؟ هر دفعه که شخص می میرد خانه دیگری برایش حاضر است. هر دفعه که شخص می میرد خانه دیگری برایش حاضر است. گه کارکم، چه کسی این خانه را خلق می کند؟
گه کارکم گویشنتو.
در جستجوی خالق خانه
دکھا جاتی پنه پنه.
مجدد مجدد تولد شدم، سرشار از درد و رنج، سرشار از درد و رنج. در این سعد یا آن سعد درد و رنج وجود دارد. درد و رنج در همه جاست، حتی در بالاترین سطوح، سطوح آسمانی، سطوح برحمانی. درد و رنج پیری و مرگ در آنجا هم وجود دارد و فرد به طور کامل از درد و رنج رها نیست.
گه کارک دیتوسی.
او سازنده خانه دیده شدی حالا.
گه کارک دیتوسی پنگی هنگ نکاهسی.
دیگر قادر ساختن هیچ خانه جدیدی برایم نیستی. چگونه میتوان خانه ساخت؟ باید مصالح ساختمان وجود داشته باشد. آهن، آجر، چوب، سمنت یا ملات، همه آنها را نابود کردم.
گه کار که دیتو سی پنگی هنگ نه کاهسی سبات پاسوکا بھگا گه کوتنگ وی سنگیتنگ.
تمام مصالح ساختمانی را نابود کردم. دیگر قادر به ساختن برایم نیستی. مصالح ساختمانی چیست؟
وی سنگار گتن چتن.
ذهنم از تمام سنگاراها آزاد شده است. سنگاراهایی که مسئول تولد جدید هستند به طور کامل از میان رفتند.
وی سنگار گتن چتن تنهانن خیمت جگا.
هرس و آز از ریشه بیرون آمده است. هیچ اثری از هرس و آز باقی نمانده است. بنابراین سنگارای جدید وجود ندارند. تمامی ذخیره های قدیمی سنگارا از میان رفته است. حالا دیگر هیچ سنگارای جدیدی ایجاد نمی کنم. تمام سنگارهای قدیم از میان رفته اند. اکنون دیگر نمی توانم سنگارای جدیدی ایجاد کنم. این مرحله رهایی کامل است. هر کسی، هر شخصی قادر به رسیدن به این مرحله است. اما باید کار کند، باید کار کند. کسی به این مرحله فقط با حرص و آز زدن و دعا کردن نخواهد رسید. معجزه‌ای نیست که به وقوع پیوندد و فرد به رهایی برسد. باید کار کرد. هر فردی باید کار کند و به طور جدی باید کار کند. در این 10 روز به شما تکنیکی آموزش داده می شود که بدانید چگونه کار کنید، چگونه به عمق ذهن، جایی که شبانه روز سنگارای ایجاد می کنید بروید. شبانه روز سنگارای هرساز، نفرت بیزاری، هرساز و نفرت بیزاری وجود دارد. چگونه می توانید بدون احساس کردن حسا عادت ذهن را تغییر دهید؟ تعداد زیادی تکنیک های مراقبه در زمان بودا، قبل از او و بعد از او وجود داشت. اما این چیزی بود که بودا کشف کرد. این سهم بودا بود. از درد و رنج رها نخواهید شد. تمامی فرایند درد و رنج باقی خواهد ماند. مگر اینکه به مرحله‌ای برسید، به جایی بروید که سنگارا ایجاد می شود، جایی که هرساز ایجاد می شود. اینها در سطح حس ها ایجاد می شوند. می توانید آن را ویپاسانا و یا هر اسم دیگری بنامید. هر مراقبه ای که با حس های بدنی کار می کند و تعادل ذهن را در رابطه با حس ها می آموزد، مراقبه رهایی یافتن است. در رابطه قرار گرفتن با چنین تکنیک مراقبه ای سعادت بزرگی است و شخص بسیار خوش شانس است اگر الهام بگیرد، کار کند و در راه قدم بردارد. البته راه طولانی است. هر چقدر که طولانی باشد، طولانی ترین راه حتی 10,000 کیلومتر با قدم اول شروع می شود. برداشتن قدم اول را شروع کرده اید. از آنهایی که حتی اولین قدم را در راه درست بر نداشتن انتظار نداریم که به هدف نهایی برسند، اما برای آنهایی که اولین قدم را برداشتن امکان برداشتن قدم دوم و قدم سوم وجود دارد. قدم به قدم، قدم به قدم رسیدن به هدف نهایی حتمی است. از 5 روز باقی مانده بهترین استفاده را ببرید. یاد بگیرید چگونه در راه قدم بردارید و به همان اندازه که در راه پیش رفته اید، به همان اندازه الگوی عادت ذهنتان را تغییر داده اید. همان اندازه آلودگی به سطح آمده ریشه‌کن شده است. فرض کنید 100 کیلو وزن روی سرتان دارید. اگر فقط 1 کیلو از آن را بردارید، بسیار خوب. حالا 99 کیلو دیگر دارید. به اندازه کم شدن 1 کیلو راحت شده اید. اگر 10 کیلو از آن را بردارید، به اندازه 10 کیلو سبک می شوید و به همین ترتیب 20 کیلو، 50 کیلو، 90 کیلو. چه کسی می داند؟ هر قدر امکان دارد خودتان را سبک کنید و سبکتر به خانه برگردید. مهمترین چیز یاد گرفتن این تکنیک است. یاد بگیرید چگونه وزن از روی سرتان بردارید. یاد بگیرید چگونه از درد و رنج بیرون بیایید و زندگی بهتری داشته باشید. زندگی با آرامش بیشتر، هماهنگی بیشتر و شادی بیشتر. از 5 روز باقی مانده بهترین استفاده را ببرید. باشد که همه شما در این تکنیک عالی مستقر شوید، در دما استقرار یابید. برای خوبی خودتان، برای منفعت خودتان، برای رهایی خودتان، رهایی از اسارتها، رهایی از بندها، رهایی از زنجیر سنگارا، تا از صلح واقعی، هماهنگی واقعی، شادی واقعی لذت ببرید. صلح واقعی از آن شما باشد، هماهنگی واقعی از آن شما باشد، شادی واقعی از آن شما باشد.
Real peace to you all. Real harmony to you all. Real happiness to you all. Bhavat Sarva Mangalam Bhavat